الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقهم وتمتعه فيها طبيلا. عن مولاتنا فاطمة عليها سلام الله: من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبط الله إليه أفضل مصلحته. أي پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد، پایان شکیبایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. ای درد تو هم درمان، در بستر بیماری و یاد تو امونس در گوشه تنهایی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. الله آل محمد و در روایت داریم در میان اعمال فراوان شب و روز جمعه که نماز و دعا و ذکر و عبادت و غسل جمعه و خیلی اعمال در شب و روز جمعه وارد شده که شاید ما توفیق یک دهم یا یک صدمش هم نداشته باشیم، اما در روایت از امام صادق علیه السلام داریم ما من عمل فی یوم الجمعه، عملی در روز جمعه در میان مستحبات فرمود افضل و برتر و بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد. که در روایت داریم اگر کسی روز جمعه 100 مرتبه صلوات بفرسته، خدای متعال 60 حاجت از حاجتهای دنیایی و آخرتی او رو برآورده میکنه. و در روایت دیگه داریم گناههای او رو میامرزه. انشاءالله دل و زبان و وجودمون رو نورانی و معطر کنیم در همه وقت، خصوصا در شب و روز جمعه، به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. چون ایام شهادت جانگداز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، بیان نورانی از کلمات دراربار بیبی صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل شده که فرمود من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. چه کار کنیم که خدای متعال بهترین تقدیرها و بهترین عنایتها و بهترین الطاف خاص خودش رو شامل حال ما بکنه. بیبی صدیقه طاهره سلام الله علیها در این بیان نورانی امر به اخلاص کردن. می‌فرماید کسی که خالص‌ترین عبادت‌هاش رو تقدیم بارگاه پروردگار بکنه، خدای متعالم بهترین مصلحت‌ها رو برای اون کسی که عبادت خالصانه رو ارائه میده برای او پیاده خواهد کرد. اصلا موجودی ما در شب اول قبر و در قیامت اون عملها و اون عبادتهای خالصانه است. ما روایت داریم که تمام اعمال هبا منصوراست، یعنی ارزش نداره مگر اون اعمالی که قربتن الالله و وجه الله و خلوص درش باشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمد العمل کله هبا الا ما کان مخلصا. می فرمد تمام اعمال شما پوچ میشه، هدر میره، از بین میره، مگر اون اعمالی که به خاطر خدا و در جهت خوشنودی و رضای خدا انجام گرفته باشه، اونها میمانه. اعمالی که به خاطر دایه ریا و تظاهر و چشم و همچشمی و که بسیار هم زیاد هست متاسفانه. اصلا ما آیه قرآن داریم چه کسانی از اغوا و گمراه کردن شیطان در امانن؟ فقط کسانی که خالصن. آیه قرآن ابلیس وقتی که رانده شد از درگاه خدا، چون خودش هم عبادت ناخالص داشت دیگه، شیطان 6000 سال در آسمان چهارم عبادت کرد. 6000 سال در نهج البلاغه است لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. امیر المومنین علیه السلام می فرمد ولقد عبد الله 6000 سال 6000 سال عبادت کرد. حالا این از سالهای دنیایی یا از سالهای آخرتی که باز چند برابر سالهای دنیایی میشه. اما چرا همین کسی که 6000 سال عبادت کرد و در آسمان چهارم برای ملائکه منبر میرفت سخنرانی میکرد، هم اهل عبادت بوده هم اهل منبر هم بوده، نکنه خلاصه از این همکارا هم ما داشتیم، شیطان برای ملائکه منبر میرفت سخنرانی میکرد، اگه تسبیح از دستش میافتاد ملائکه میگرفتن احترام میکردن، تبرک میکردن، خودشون رو به اون ابلیس میدادن. در روایت داریم که وقتی که بنا شد امتحان بشه، خدای متعال فرمود من یک امتحانی میکنم و یکی از میان شما مردود و رفوزه میشه. ملائکه ترسیدن، به خدا پناه بردن، میامدن به ابلیس میگفتن برای ما دعا بکن. ابلیس برای همه دعا میکرد اما برای خودش دعا نمیکرد، از بس مغرور بود. میگفت من یکی که کارم خیلی درسته، هیچ وقت به خوب خدای من دستم خالیه، من مقصرم، من گناهکارم، من زمین خوردم. اگر شما صغیر بودن خودت رو و دست خالی بودن خودت رو درک کردی، قیم برات میگذارن، دستتو میگیرن، امام ها میان دستتو میگیرن، خدا دستتو میگیره. اما اگر شونه کشیدی و سینه سپر کردی، من خودم چنینم چنانم، خب میذارن زمین تا حال جا بیاد. ما روایت کنیم دو تا فرشته هستن، هر کس که متکبر باشه میذارن تو شونه هاش بره پایین، هر کس متواضع افتاده زیر بغلاشو میگیرن میبرن بالا. متوجه؟ تو مردم هم همینطوره. آدم متکبر رو مردم دوست ندارن، همش یه کاری میکنن بیاد پایین. آدمی که متواضع با ادب افتاده حال همه دوستش دارن، همه تعریفشو میکنن، همه میخوان بالا ببرنش. این سنت الهیه. شیطان برای همه دعا میکرد اما اینقدر متکبر و مغرور بود برای خودش دعا نمیکرد، تا موقع امتحان شد و خدای متعال حضرت آدم علیه السلام رو خلق کرد و فرمود سجده کنید به آدم، آدم صفی الله. تمام ملائکه سجده کردن الا ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین. سجده نکرد، تکبر کرد، جزء کافرین شد. که در روایت داریم چیزی مثل سجده انسان را به خدا نزدیک نمی‌کنه. از سجود و منتهى العباده، سجده نهایت عبادته. یعنی ما گاهی مثلا میستیم عبادت میکنیم، گاهی میشینیم عبادت میکنیم، گاهی دست به دعا برمیداریم عبادت میکنیم، گاهی رکوع میریم عبادت میکنیم، اینم عبادته. اما کدوم عبادته که تواضعش و افتادگیش از همه بیشتر؟ سجده. پیشانیمون رو خاک میذاریم، اعضا و جوارحمون رو زمین میذاریم، این دیگه نهایت فروتنی و کوچکی در مقابل خدای متعال. از چیزهایی که شیطان رو خیلی ناراحت میکنه، شیطان رو خیلی دور میکنه، سجده کردنه. سجده رو خدا خیلی دوست داره، سجده رو پیغمبر خدا خیلی دوست داره. خوشا به حال کسانی که اهل سجده هستن. چیزی مثل سجده پیشانی و بینی شیطان رو به خاک نمیماله و دماغش نمیکنه، اینقدر شیطان رو ناراحت میکنه. و چند روایت بنده دیدم، بعضی از افراد میامدن محضر پیغمبر خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و تقاضا و خواهش اونها این بود که یا رسول الله، ما خیلی دوست داریم با شما مشهور بشیم، چه کار بکنیم؟ پیغمبر خدا میفرمودن اگر دوست داری در اعلی درجه با من مشهور بشی، سجده بکن، سجده زیاد کن، سجده هاتو طول بده. یعنی چیزی مثل سجده آدم رو به خدا نزدیک نمی‌کنه، چیزی مثل سجده آدم رو به پیغمبر نزدیک نمی‌کنه. یک شخصی در منزل پیغمبر خدا کار می‌کرد به نام ربیعت ابن کعب، 7 سال خدمتگزار پیغمبر بود. چه سعادتی نصیب شده بود که بیاد نزدیک پیغمبر و خدمتگزار پیغمبر باشه، جزء خدمه پیغمبر بود. پیغمبر خدا از این خدمت‌هایی که این بنده خدا می‌کرد خوشحال بودن و میخواستن پاسخ بش بدن، تشکر ازش کنن. یه روزی به ربیعت ابن کعب فرمودن که یه خواسته و حاجتی از من بخواه، انشالله حاجت هامون چیزای خوب باشه، چیزایی که از بین رفتنی و تمام شدنیه، همش خواسته هامون خلاصه نشه، فقط در مریض من خوب کن، قضا ما ادا کن. همین. یعنی این همه آدم اومده در خانه خدا، در خانه اهل بیت زیارت رفته، نمیدونم جمکران رفته، حرم آمده، زیارت و عاشورا خونده. این گفت علف گوسفنداتم از من بخواه، نمک آشتم از من بخواه، از خدا بخواه، جای دیگه نرو. اما یه وقت انسان پست همت نباشه، حاجتاش فقط خلاصه بشه در مادیات، خدایا یه خوراک و پوشاک و مسکن و غذا ما ادا کن، مریضامو خوب کن. همین بابا، از خدا آخرت بخواه، ایمان بخواه، خود خدا رو بخواه، چیزای کاملتر بخواه. گفت چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. گفتن یک نفر رفت مشهد خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، بار اولش بود، شنیده بود کسی بار اول بره خدمت امام هشتم علیه السلام، حضرت 3 تا حاجتش روا میکنه. البته حضرت حاجتش خوب باشه همش روا میکنه، نه 3 تا رو. ولی آدم نسبتا فهمیده بود، گفت یا امام هشتم، من بار اول اومدم شنیدم هم کسی بیاد محضر شما سه تا حاجتش رو روا میکنه، من از این سه تا دو تاشو به شما میبخشم، یکی بیشتر نمیخوام، و اون یکی اینه که خیر دنیا آخرت به من مرحمت کنه. خب چقدر خوبه، آدم یه چیزی بخواد که همه چیز توش باشه. حالا من از این چاله رد شدم، یه چاله دیگه، چاله دیگه هی گفتم هم من یه چیز رد شدم، یه چاله گنده‌تر پیش اومد. یه چیزی بخوای که از همه چاله ها رد بشه. یک بزرگی فرمود امیدوارم که آقا امام هشتم علیه السلام دست خالیشو تو دست ما بگذاره. این چقدر بلنده، یعنی خودشو. وقتی من با امام هشتم بودم، امام هشتم با من بود، دل من با دل امام زمان یکی شد. من دیگه چه کمی دارم، من اتصال به این دریا پیدا بکنم. یه چیزی بخوایم واقعا من خجالت میکشم. یه موقعی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی، من میگفتم آقا چی میگه، بعد میبینم الان همینطور هست. میفرمودن که در پایین شهر افراد بی فرهنگی بودن، نذر میکردن 14,000 تا صلوات، 14,000 صلوات هدیه کنن به 14 مسئول. بعد میگفتیم حاجتاتون چیه، میگفتن ما فردا با فلان محله میخوایم بادکنک هوا کنیم، ما دعا میکنیم بادکنکمون از همه بره بالاتر. ببین چقدر صلوات ها رو حروم کردن، زیارت عاشورا رو حروم کردن، نظر و نیاز و حاجت و اینا که توپ به ما بره تو دروازه. بابا حیف این ذکر این دعاها رو حروم بره میکنیم. یه چیزه واقعا اهل بیت خدای متعال چقدر از حاجت خواستن ما اونها ناراضی هستن که ما چقدر چیزای کم میخوایم، چقدر چیزای کوچولو میخوایم. میگن یه نفر ذبیح امام هشتم علیه السلام چسبیده بود، 200 میلیون بدهکاری داشت، آمد ذریع حضرت رو گرفت بود، میگفت یا امام هشتم یه 400 میلیون پول حضرت میخوام، یه 200 میلیون بدهکاری هم بدم، 200 میلیون هم سرمایه کنم. یا امام هشتم من گرفتارم. یکی هم بغلش بوده میگفت یا امام هشتم من 5000 تومن پول میخوام، به من بده، من به کار زندگی نون و آبی، نون و ماستی تهیه بکنم. این دیو ناراحت شد، هر چی میخواست با امام هشتم صحبت کنه میگفت یا امام هشتم من 5000 تومن بده. آخرین 5000 تومن از جیبش در آورد، قرض کرد امام خلون، گفت برو برای خاطر 5000 تومن وقت امام رضا رو نگیر، من 400 میلیون پول میخوام، تو به خاطر 5000 تومن وقت آقا رو داری میگیری. حالا واقعا بعضیا همه عمرشون دور و بر همین پفک و خوراک و پوشاک و قرض و مریضی و تمام شدن. اینا از خدا بهش بخواه، از خدا ایمان کامل بخواه، از خدا ظهور امام زمان علیه السلام رو بخواه که مشکل همه حل بشه. چرا ما اینقدر تنگ نظریم؟ چرا اینقدر ما پست همتیم، کم همتیم، چیزای بزرگ نمیخواییم؟ یک داشمشتی، از این داشمشتی من خدمتش بودم یه موقعی، شاگردای از شاگردای مرحوم شیخ نجاح علی خیاط بود، میگفت که آقا من بعد از عمری موفق شدم برم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت، خوشا به حال اونایی که بلند همتن، بلند پروازن. امیر المؤمنین سلام الله علیه میگفت قیمت و کل امرئن به قدر همته. ما چقدر قیمت داریم، چقدر ارزش داریم؟ قیمت هر کس به اندازه حاجتاشه، قیمت هر کس به اندازه همتشه. شما آمدید زیارت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، یا در خانه خدا گریه و ناله میکنی، یا در خانه امام زمان میری، چی میخوایی؟ اون خیلی مهمه. هر چی که خواستی زیرش به شما نمره میدیم. قیمت هر کس به اندازه همت اوست، این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. قیمت هر کس به اندازه حاجتایی که ارائه میده. چی میخواد؟ خزانه خدا بی‌نهایته، هر کس هر چی بخواد بهش میدن یه روزی. امام باقر علیه السلام فرمود والله لا یلح عبد فی حاجته عند الله الا قضا حاله. به خدا قسم، در اصول کافی امام باقر علیه السلام فرمود به خدا قسم بنده مؤمن در خانه خدا اصرار و التماس نمی کنه الا اینکه خدا حاجتش رو روا می کنه. منتها ما سعی بکنیم چیزای خوب بخوایم، چیزای بلند بخوایم، چیزای با ارزش بخوایم، چیزای ماندنی بخوایم. قیمت هر کس به اندازه همت اوست. این داشمشتی میگه ما بعد از عمری موفق شدیم رفتیم زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، گفتیم خب قطعا یک مهمانی که از راه دور رفته امام هشتم پذیرایی میکنه. خودشون فرمودن اگر یک کافرم مهمان تو شد ردش نکن، پذیرایی ازش کن، اگر سائل رو رد نکن، کافر اگر مهمانم کافر تو رد نکن. اینا خانواده کرم هستن. عادت و کمال احسان و سجیت و کمول کرم. نه اینکه اینها گاهی از این کارا بکنن، گاهی پذیرایی کنن، گاهی نمی کنن. نه، روش و منش و کردار و سجیه و عادت. عادت میدونی یعنی چه؟ میگن فلانی معتاده، یعنی نمیتونه ترک بکنه. عادت یعنی چی؟ یعنی دائم این کار رو باید بکنه. اگر یکی از اساتید ما میفرمودن من اگه یک روز احسان به کسی نکنم شب خوابم نمیبره، من گفتم ببین حالا امام و پیغمبر چه خبره؟ اگه یه روزی پذیرایت کسی نکنن اونا چقدر ناراحت میشن؟ این جمله زیارت جامع کبیره معنا پیدا میکنه. عادت و کمل احسان و سکیت و کمل کرم، یعنی روش و منش و معتادی به این که همش احسان به دیگران بکنه. نمیتونید احسان نکنه، خدا اینو برای شما بریده. سجیه و رفتار و صفات شما کرامته، کرم کردن، جود، بخشش، خزانه های خدا دست ایناست. اینا برای خودشون نمیخوان که همش انفاق میکنن. میفرماید من گفتم خدمت امام هشتم که رسیدم حتما حضرت عنایتی میکنن، حاجت من روا میکنن. ما مهمان آقا هستیم. فرمودن مهمان کافرم باشه پذیرایی بود. خب چی از حضرت بخوام؟ یه چیزی بخوام که به درد خور باشه، یه حاجت خوبی بخوام از حضرت. فکر کردم هر چی فکر کردم که چی بخوام که نبازم و ضرر نکنم. معیار شخصیت ما، معیارش معرفت ماست، خواسته های ماست، همت ماست، حاجت های ماست. اگه یه کاغذی بین ما تقسیم کنن بگن هر کس یه خواسته و حاجت خودشو بنویسه، هر چی نوشتی من همون زیرش نمره به شما میدم، متوجه؟ و در قلبم یک خواسته مهم بیشتر نمیتونه باشه. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، یعنی اون هم اصلی و خواسته اصلی یه چیز بیشتر نمیتونه باشه. این آقا میفرمودن که رفتم خدمت آقا علی ابن مسرزا علیه السلام و گفتم یا امام هشتم من از خودت میخوام که یه چیز حسابی برای شما بخوام. با ریکندا سیمشو بحث کرده که خود آقا بهش یاد بده که من چی بخوام. گفت به قلب من این الهام شد. گفتم یا امام هشتم خیلی وقتی اونا به انسان یاد بدن، خدا به این بندهش یاد بده که چی بگو، فرمولا رو یاد بده، دعا مستجاب میشه. خود امام زمان یاد بده از کدوم در بیا من راست میدم، میگم اون مامورا راست دادم، در رو برون باز بکنم. گفت از آقا خواستم، آقا به من الهام کرد که این حاجت رو بخوام، این خواسته رو بخوام. چقدرم قشنگ دو تا چهار تا. گفتم یا امام هشتم من هر چی برای خودم بخوام و ببرم عقلم کوچیکه، دلم کوچیکه، فهمم کوچیکه، من کوچیکم، خیلی کوچیکم. هر چی خودم بگم بازم کوچیکه، مطابق عقل کوچولوی خودم میگم، مطابق محدوده فکر و ذهن خودم میگم. یا امام هشتم حدیث از شماها امامها رسیده که هر چی برای خودتون میخواهید برای دیگرانم بخواهید، هر چی برای خودتون نمیخواهید برای دیگرانم نخواهید. یا امام هشتم حاجت من اینه که من خودم هیچی نمیگم، هر چی برای خودت میخوای برای منم بخوا. خیلی قشنگ رو خال زده ها. گفت به امام هشتم اولا حدیث خودتون فرمودید که هرچی مؤمن علامتش اینه که هرچی برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد. این تازه علامت مؤمنه، امام که خیلی بالاتره. گفتم یا امام هشتم من عقلم، گاهی دیدی آدم سلمانی میره برای آرایشگرا میگه آقا چقدر میشه، میگه نمیگه چقدر میشه، میگه هرچی شما مرحمت کنید، اختیارش رو میده دست شما که رو دروسی گیر کنی هرچی میتونی بیشتر بدی. نمیگه مبلغ کم. حالا اگه انسان کادو قچی بده دست خود اونها بگید من عقلم نمیرسه، ای امام زمان، ای فاطمه معصومه، ای امام هشتم من عقلم، هر چی که شما برای خودتون میخواید برای ما هم بخواید، هر چی که برای خودتون نمیخواید برای ما هم نخواد. و این در دعاهای ما وارد شده، در دعای صبح و عصر هست، در قنوت نماز عید فطر و عید قربان هست. اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. ببینید چه سفره بزرگی برای ما پهن کردن، چه لقمه های بزرگی گرفتن برای ما. اگه ما درک داشته باشیم میگیم خدایا هر خیری که به چهار معصوم دادی به ما هم بده، خدایا هر سوء و شری که از اونا دور کردی از ما هم دور کن،
خدای هر چی که اولیاء صالحین خوبها اسألو که ما سألک بهی عبادو که صالحون، هر چی که خوبهای عالم از اول تا آخر، یه آدمی که یه عمری میره در خانه خدا رو میزنه، بعد یک مادیات از بین رفتنه میخواد، با کسی که میگه خدایا هر خیری که به خوبهای عالم دادی به من بده، هر شری که از خوبهای عالم دور کردی از من دور بگردان. انسان چیزهای خوب بخواد. ابلیس ببین چی خواست، 6000 سال عبادت کرد اما تکبر کرد و زمین خورد، و وقتی که زمین خورد خطاب شد ای شیطان چرا سجده نکردی؟ گفت من بهترم، من برترم، من بالاترم. چون تکبر کرد ملعون و مذکور شد. این حدیث رو عرض می‌کردم، ربیعه ابن کعب 7 سال خدمت پیغمبر خدا کرد. بعد از 7 سال یه روز پیغمبر خدا او رو خواستن، فرمودن که تو مدت‌ها به ما خدمت کردی، من میخوام یه خواسته و حاجت تو رو برآورده بکنم. چی میخوایی؟ چیزی میخوای بهت بدم؟ آدم خیلی فهمیده‌ای بوده. کسی دیگه ما داریم که پیغمبر خدا بهش گفت چی میخوایی؟ گفت آقا یه اولاغ میخوام به من بدی، معذرت میخوام. چیزی که اولاغ میخواد اندازه و قیمتش هم اندازه همه. گفت یه اولاغ میخوام به من بدی و یه شتر و هفتش چند جام گوسفند به من بدی، من امرار معاش میکنم. و سلام. کسی که اول شخصیت عالم، خزانه های عالم در اختیارشه، وقت به شما بگی که حاجت چی میخوای بگه من یه اولاغ میخوام و چند تا گوسفند میخوام. اما ربیعه ابن کعب آدم خیلی فهمیده‌ای بود. حضرت نامیدن چی میخوای بهت بدم؟ گفت آقا جون اجازه بدید من تا فردا فکر بکنم، یه چیز حسابی بخوام، سرم کلا نره، حالا در خزانه برو من باز بده. فرمودن مانعی نداره، تا فردا برو فکر بکن. شب آمد نشست فکر کرد چی بخوام. مال دنیا بخوام؟ مال دنیا، همه دنیا هم مال من و شما باشه. آخرش سلیمان پیغمبر جن و انس و شیاطین و دیو و دد و پرنده ها و ما، شما کسی داری سراغ که شیاطین هم در اختیارش باشن، یعنی خدمه او باشن؟ ماهی های دریا، پرنده های تو هوا، همه در اختیارش بودن. اما آخرش چی شد؟ بالای قصر به حالت ایستاده، اجازه نشستن، اجازه خوابیدن، اجازه اینکه بره با خانوادش خداحافظی کنه بهش ندادن. آدم دلش میسوزه، پیغمبرم بوده، عادلم بوده، اما خدا سلیمان پیغمبر رو این بام دنیا نصب کرده. آیه قرآن هم داریم، فلما خر تبینت الجن، یعنی به اعصاش تکیه داد، از کاروبار دنیا فارغ شد، خواست یک تماشایی بکنه، یک لذتی ببره از دنیا. ممنوع هم کرد، هیچ کس نیاد دیدنش. اما یه وقتی یک جوانی داره میاد نزدیکش، گفت آقا من قدغن کردم کسی به ملاقات من نیاد. گفت من کسی هم از کسی اجازه نمیگیرم. گفت نکنه ملک الموت جناب اسرائیلی؟ گفت بله من اسرائیلم. برای سلامتی اسرائیل یه صلوات بفرستید. لا از اسرائیل که نمیترسی انشالله، خیلی فرشته خوبیه، خیلی انشالله باش میانش تفاهم و صلح و صمیمی باشی، چون فرشته واسطه ملاقات ما و امام هاست، واسطه ما و دیدن امیرالمومنینه، واسطه ما و ملاقات خداست. با این فرشته خیلی میانش تفاهم باشه. یکی از رفقا من دارم میگه من روزی 20 تا صلوات برای حضرت اسرائیل میفرستم، از الان رشوهامو میدم، باش خیلی آشتی کردم با هم، خیلی صفاده وحشت نکنم، ترس منه نگیره. اسرائیل خیلی فرشته خوبی. حالا آدمای عوام الناس بعضی یک هیولا و شکل عجیب غریبی تو ذهنشونه، اون مال کفار و اشقیا و دشمنای اهل بیت که عاشق دنیا هستن، پشت به آخرت و ائمه کردن. البته اونها ممکنه اسرائیل بهشون سخت بگیره با قیافه، یعنی اسرائیل برای هر کسی یا اعوان و انصارش مطابق برداشت خودش شکل ممکنه عوض کنه. شما خوب باشی اون خوب میشه، شما برداشت بدی داشته باشی اونم به همون برداشت میاد سراغه. متوجه این ملکات خودته که تبدیل به ملک الموت میشه و فرشته زیبا یادش میشه. این یه بحث قشنگیه. انشالله با اسرائیل همیشه صفا و صلح و محبت و یگانگی باشی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری، عاشق مرتضای حائری، پشت همین ستون یک کمی جلوتر نوشته عاشق مرتضای حائری، قبرشون اینجاست. یه موقع یکی از آقایون نقل کرد که آقای حائری فرمودن من تو خونم نشسته بودم دیدم یه فرشته وارد شد، گفتم شما کی هستی؟ گفت من ملک الموتم، عزراییلم. گفتم من در خدمت شما هستم، آماده هستم. یعنی هیچ وحشت نکردم، هیچ متاثر نشدم، یعنی کاملا خودم رو در اختیارش گذاشتم. فرمودن نه حالا وقتش نرسید و رفتم. و یکی از دوستان میگفت من در موقع جان دادن کنار مرحوم آقای حائری بودم در بیمارستان، دیدم که ایشون چشماش درست نمینه، افراد رو نمیتونه بشناسه، جواب سلام رو نمیده، ولی لبهاش داره حرکت میکنه. در حال جان دادن بود، گوشامو بردم نزدیک ببینم این آقا چی میگه. اینی که با اسرائیل میانش صفا بوده، دیدم این آیه مبارکه رو میخونه، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. آیه مبارکه سوره جمعه رو داره میخونه، یعنی این فضل خداست، خدا صاحب فضل بزرگی به هر کسی بخواد میده. یک کسی با نهایت محبت و آرامش جان میده، کسی هم اسم اسرائیل میگه. سلیمان پیغمبر گفت تو کی هستی؟ گفت من ملک الموت، من کسی اجازه نمیگیرم. گفت ای داد و بیداد، به سلیمان پیغمبر اجازه نشستن، اجازه دراز کشیدن، اجازه خدافظی ندادن، به حالت ایستاده رمز رو شد، چون عصا حمائلش بود و تکیگاهش بود نیفتاد زمین. قرآن میفرماید موریانه ها رو ما فرستادیم عصا رو فکندن، وقتی افتاد زمین اجنه و شیاطین آزاد شدن از تسخیر سلیمان. گفتن کاش زودتر این موریانه این کار کرده بود، ما اینقدر در عذاب نمیماندیم. دنیایی که به سلیمان پیغمبر وفا نکرده. ربیعت ابن کعب گفت من نشستم چی بخوام از خدا؟ هی فکر کردم مال دنیا بخوام، اولاد بخوام، فتنه امتحان برام بشه. پیغمبر داریم بعضی ها رو نفرین میخواست بکنه، میگفت که انشالله مال و اولاد زیاد بشه، حدیث داره گرفتار بشه. کسی رو میخواد دعا کنه، میفهمیدن که خدا به اندازه کفاف و عفاف بده، به اندازه نیاز بده که گرفتار نشه. هی از این بانک به اون بانک، از این دادگاه به اون دادگاه، هی بدو. چه فایده؟ آخرت مهمه، معنویت مهمه، خانه ابدی مهمه، حشر و نشر با اهل بیت مهمه. ربیعت ابن کعب هر چی بالا پایین کرد به این نتیجه رسید که بیاد محضر پیغمبر خدا و این درخواست رو بکنه. عرض کرد یا رسول الله، شما فرمودی هر چی میخوام بخوام، خواسته من اینه، من نشستم بیشت فکر کردم مال بخوام، اولاد بخوام، امکانات دنیا بخوام، همه اینا با بند آمدن نفس پوچ میشه، مهر باطل میشه میشه. بس من یه چیزی بخوام که همیشه برام بمانه. چی بخوام؟ یا رسول الله من حاجت من اینه که در اعلا درجه بهش در کنار شما باشم، با شما باشم. ولی چلا به این همت بلند، همت بلند، حشر و نشرم با شما باشم، در دنیا و آخرت با شما باشم. خیلی حاجت بلندی خواست. پیغمبری که از همه انبیا و امامها و اولیای خدا اون بالا هاست، ولی قول بهش داده، فرمودن مانعی نداره، چون که من به تو وعده دادم حاجتت رو برآورده میکنم، اما از تو هم خواهش دارم منو کمک کن به طول دادن سجده ها، سجده زیاد کن، سجده هاتم طول بده. که روایت داریم طول دادن سجده باعث محشور شدن با پیغمبر خدا میشه. ایام ایام شهادت جانگداز صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام، روز جمعه هم هست و نزدیک زوال ظهر و موقع اجابت دعاها انشاءالله قد بدانید کنار مرقد مطهر و منوره فاطمه معصومه سلام الله علیها. کی میشه امام زمان بیاد و انتقام خون مادرش فاطمه زهرا علیها السلام رو بگیره؟ یکی از کارهایی که امام زمان میکنه اینه، میاد در مدینه و قاتلین مادرش فاطمه زهرا رو زنده میکنه و اونها رو محاکمه میکنه و به دار میزنه و بدن اونها رو به آتش میزنه. انشالله بیاد منتقم حقیقی. فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، غم مخور مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. مادرم فاطمه جان من به خدا می آیم، بهر تسکین دل زار شما می آیم. چه کردن؟ یک موقعی آدم میره میدان جنگ، با در میدان جنگ نبرد میکنه، اما حمله کردن به یک خانه کوچک، به یادگار پیغمبر، به یک خانوم 18 ساله که از خودش دفاع نداره، مرد جنگجو نیست، یک خانوم خانه داره، آتش زدن به خانه، و شکنجه دادن و شکستن سینه و معلو، اینها یه چیزای خیلی سنگینیه که بر اهل بیت سنگین بوده. گاهی امام جواد علیه السلام به یاد مصائب مادر میافتاد رنگش میپرید، میفهمود به خدا قسم من اینا رو از قبل بیرون میارم و به خدا قسم اینا رو میسوزانم و خاکسترشون رو به باد میدم. اینا چقدر جنایت کردن که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحر. یعنی دیگه ای فاطمه جان بعد از شما حزن و غصه و ناراحتی من دائم و پیوسته است و شبهای من به بیداری سپری میشه. اگر شمعی کند درد دلم گوش، کند در سوختن خود را فراموش. خموشی هر چراغی دارد اما چراغ من شده بی وقت خاموش. انشالله هیچ خانه بی مادر نشه، بی همسر نشه. خانه امیرالمومنین دیگه این روزها چراغش خاموش شده، زانوهای غم رو بغل کرده، باید از یتیمان زهرا پرستاری کنه، دیگه کسی نیست موهای زینب و شانه بزنه، غذا برای بچه های امیرالمومنین جدا کنه، دیگه کسی نیست مرهم به زخمهای دل امیرالمومنین علیه السلام بگذاره. چه حالی داشت امیرالمومنین نیمه های شب وقتی میخواست بدن زهرا رو در قبر بگذاره؟ یک یاور و کمک و محرمی نیست کمک امیرالمومنین بکنه، اما یه وقت ببینن دو دست شبیه دست های پیامبر ظاهر شد. علی جان بده امانتی که به تو سپردم، بدن آزرده زهرا رو در قبر گذاشت، در نیمه های شب خاک روی قبر ریخت. اما نوشتن وقتی امیرالمومنین دستاشو از خاک قبر زهرا تکان داد، بی یاور شد، بی همسر شد. این مصیبت به دل علی نشست که غریب و تنها شده. نوشتن همه غمهای عالم به دل علی هجوم آورد. رجعت به قبر رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، از طرف خودم دخترتون فاطمه به شما سلام عرض میکنم. یا رسول الله چقدر فاطمه زود از من جدا شد و به شما ملحق شد. غل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رقلها تجلدی. امیرالمومنین مظهر حلم و کوه صبر و مقاومته. من که یک باره در از قلعه خیبر کندم، اما داغ زهرای جوان از نفس انداخت مرا. یا رسول الله کمکم کن، صبر من در این مصیبت کم شده، توان و شجاعت من بریده شده. خطبه طولانی خواند امیرالمومنین بالا سر قبر بیبی، اما مثل اینکه دل علی آرام نشد. چه کنه قلبش تسلا پیدا بکنه؟ آدم مصیبت زده هر حیله‌ای داشته باشه انجام میده. فوضع خده علا تراب الغرب، ببینن آقا خم شد و این صورت وجه اللهی را روی خاک قبر زهرا. از هجر رویت ما من بیقرارم امشب، بر روی خاک قبرت سر میگذارم امشب. فاطمه جان هر که روم به خانه، گیرد حسین بهانه. از ناله های زینب من دل ندارم امشب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.